بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. چهارشنبه درباره اخلاق جنگ و اخلاق در جنگ که اینا دوتا بحث، یه وقت میگوییم اخلاق در جنگ، این معنیش اینه که یعنی چه فضائل یا چه ارزش هایی رو توی جنگ باید افراد داشته باشند. یعنی مثلا صفات اخلاقی فرماندهان یا مثلا ویژگی های اخلاقی رزمندگان مسلمان، اینها رو میگیم اخلاق در جنگ. اما اخلاق جنگ یا عربیش مثلا اخلاقیات الحرب، اخلاقیات الحرب یعنی ارزش های خود جنگ، نه اون مجاهد یا رزمنده. مثلا این که فریب در جنگ حرامه، مسله کردن حرامه، یا مثلا بریدن درخت، کشتن پیرزن و پیرمرد حرامه. اینجور چیزها رو میگیم اخلاق جنگ، اون چیزها رو میگوییم اخلاق در جنگ. و اخلاق جنگ رو عرض کرده بودم که سه بخشه، یکی قبل از شروع جنگ، یکی حین جنگ، و سومم بعد از جنگ. باش، یه وقت کسی تحریک به جنگ میکنه این کشتنش جایز نیست، اما یه مرتبه نه، خودش هم سلاح دست میگیره. اون چرا؟ میرسم همین امروز خواهم گفت. الحرب خودتون. اون چیزایی که تا حالا گفته بودیم درباره اخلاق قبل از جنگ بود، و اما اخلاق حین جنگ. اولین نکته اینه که اصل جنگ در اسلام مشروعه و هر کسی میتونه برای دفاع از خودش جنگ بکنه. میگن اولین آیه ای که در مشروعیت جنگ نازل شد آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلم و ان الله علی نصرهم لقدیر. این آیه اولی آیه‌ای بوده که درباره مشروعیت جنگ نازل شده. الان یه گروه هایی هستن که کلن جنگ رو نامشروع میدونند، یکی بهایی ها و یکی هم قادیانی ها، قادیانی، احمدیه. بهایی ها کلن جنگ رو نامشروع میدونند، حتی گرفتن سلاح به دست این رو هم حرام میدونند. میگه حرام کسی اسلحه به دست باشه. خب بهایی که میدونی اصلا یه فرقه زالس، اصلا دین نیست، یه چیزیه که روس‌ها و انگلیسی‌ها درستش کردن. قادیانی هم دقیقا ساخته یه همین انگلیس هاست. بهایی ها را تو ایران درست کردن، قادیانی ها را توی پاکستان، همزمان با هم هم هست. همزمان با این دوتا، همین قادیانی هست. نه این همون قادیانی هست. قادیانی ها رو ما کافر میدونیم، عین بهایی ها. یعنی بهایی ها از یهودی بدترن، قادیانی ها همینجوری. چون قادیانی ها غلام احمد خان رو پیغمبر میدونند. یعنی انشعابی از مسلمان ها، ولی مسلمان نیستند. نه اینا میگم اصلا مسلمان نیستن، اینا کافره، اصلا مسلمان نیستن، نه بهایی و نه قادیانی. بله اینا هستن. بله انگلیسی ها همزمان سه تا دین یا مذهب درست کردند. توی ایران بهائیت، توی پاکستان قادیانی و تو شبه قاره، توی جزیره العرب هم وهابیت. توی هر سه تا هم این رو گذاشته بودن که جنگ کردن حرامه. بلی توی عربستان به خاطر اینکه خاندان آل شیخ، خاندان محمد ابن عبدالوهاب با خاندان آل سعود با هم توافق کردند، این باعث شد که وهابی‌ها اسلحه به دست گرفتند. یعنی این اسلحه به دست گرفتن اصالتا توی وهابیت نبود، این تلفیق بین آل سعود و آل شیخ، این باعث شد که اسلحه به دست گرفت. به هر حال توی اسلام با آیه اذن للذین یقاتلون اصل جنگ مشروع شد و اینکه جایز. اولین چیزی که پیغمبر خدا در مورد جنگ بیان میکرد اعتماد به نفس، که در هنگام جنگ مسلمان ها باید اعتماد به نفس داشته باشند. بعضی ها الان تو کتابشون نوشتن که اعتماد به نفس شرکه، در حالی که اعتماد به نفسی مسئله اخلاقیه و به معنای اینه که یعنی ثبات قدم داشتن در میدان جنگ. اگر قرآن را نگاه بکنید بیشترین آیات جهاد قرآن راجع به مسائل اخلاقی در حین جنگ، که من تقریبا یه 10 مورد آیاتی که راجع به اعتماد به نفس اینا رو یادداشت کردم. بله همین، حالا همین رو میرسم. اول این آیه رو کسی یادداشت نکردم. این آیه شریفه که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا و ذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. این سه تو آیه شریف است، گمانم تو سوره انفاله، که می‌فرمایید یکی ثبات قدم داشته باشید در میدان جنگ، ذکر خدا بگویید، ولا تکونو کلذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس، به عنوان خوشگذرانی یا به عنوان تفریح وارد جنگ نشوید، یا با حالت قناب و موسیقی وارد جنگ نشوید. بلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. این سه تا آیه شریفه که میره هر سه تا آیه داره مسائل اخلاقی جنگ رو بیان میکنه. تو این شش تا دستوری که داده، اولیش همون ثبات قدمه. آیات دیگر اینو سالت این چند تا آیه رو سریع میخونم. یک آیه میفرماید که کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله، که همون اعتماد به نفس رو داره بیان میکنه. آیه شریفه دیگر، فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. آیه دیگر، آیه 18 سوره فتح، و اصابهم فتحا قریبا، که وعده به فتح نزدیک میدهد. وعده به فتح خب خودش یه نوع اعتماد به نفس ایجاد میکنه. آیه 65 سوره انفال بفرماید که ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یک نفر در برابر 10 نفر. آیه 26 سوره توبه، ثم انزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین و انزل جنودا لم تروها، خداوند جنودی که شما نمی دیدید اونها را نازل کرده. آیه 51 سوره غافر، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ما مؤمنان فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما مؤمنان را یاری خواهیم کرد. آیه 47 سوره روم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین. آیه 21 سوره مجادله، کتب الله لأغلبن انا و رسولی. آیه 111 سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، تا میرسه به این که میفرمید وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل. این وعده خداست که خدا مؤمنان را پیروز میکنه. آیه 8 سوره منافقون، ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. اینها آیات شریفه قرآن که از اینجور آیات زیاده، که اینا دلالت میکنه بر این که باید مسلمانها به خودشون اعتماد داشته باشند. پیغمبران هم علیهم السلام همیشه این روششون بود که اگر 4 نفرم بهشون ایمان می آوردن، در برابر همه کفرم می خواستن بیستن، همش سفارش به صبر و مقاومت و اعتماد به خدا داشته باشید، اعتماد به خودتون و اینکه نترسید از دشمن. معمولا هم هر کسی میخواد یه انقلابی به پا بکنه، یه تحول اجتماعی درست کنه، اونم اولین کارش اینه که اعتماد به نفس تو مردم ایجاد بکنه. روایات اینجوری هم که خیلی زیاد داریم. مثلا یه روایت میفرماید الاسلام یعلو ولا یعلا علی، این همون اعتماد به نفس مسلمان ها را بیان میکنه. البته سوء استفاده هم از اینا خیلی شده ها، میاد که در زمان جنگ هایی که صلیبی ها را انداختند، یا مثلا در همین جنگ های دولت عثمانی وقتی که این اروپایی ها حمله کردند به ترکیه، این پادشاه عثمانی روی این تختی که نشسته بود بالا سر خودش نوشته بود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. هرچی می اومدن بهش می گفتن که اروپایی ها حمله کردن فلان شهر رو گرفتن، می گفت که نه اینا دروغه، به خاطر این که الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. حالا اینجور سوء استفاده میشه از این آیات ها که اون گفت چون اسلام یعلو ولا یعلا علیه پس نمیشه کسی کشور اسلامی را بگیره، از اینجور چیزام بوده ها. ولی خب اینطوریش هم بوده توی همین عثمانی ها که موی پیغمبر صلی الله علیه و آله رو، موی پیامبر رو میگذاشتن توی تابوتی و این از جلوی لشکر میبردن و مسلمان ها هم دنبالی میومدن، میگفتن همین که یک موی پیغمبر همراهشون باشه یه اعتماد به نفسی ایجاد میکنه و سلطان محمد فاتح که به همین جهت هم بهش میگن سلطان محمد فاتح و تونست استانبول را فتح بکنه، اونم به خاطر همین موی پیغمبر بود. به هر حال الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، یا اینکه مثلا پیغمبر طبق یه روایت خیلی معروفه میفرماید زبیت لیل ارض، زمین برای من جمع شد، فرأیت مشارقها و مغاربها، زمین برای من جمع شد، شرق و غرب عالم را دیدم، همه جا در تصرف دین منه. و این کلام پیغمبر خیلی اعتماد به نفس ایجاد میکنه. یا اینکه مثلا تو بعضی روایات از پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی تشریف می برد مثلا یک کسی را دید و فرمود اسم چیه، اون گفت اسم من سعد، پیغمبر فرمود سعدنا، ما توی این جنگ پیروز می شدیم. از اینجور روایات هم به هر حال فراوان هست که اینا هم همون اعتماد به نفس را بیان میکنه. اگر که اعتماد به نفس به این معنا باشه که خدا تأثیر ندارد، این شرکه. و اون آقایی هم که تو کتابش الان یک کسی اینا رو تو کتاب نوشته ها، نوشته شرکه، او همین اشتباهو کرده. اما اگر کسی میگوید اعتماد به نفس یکی از اسبابیه که خدای متعال آفریده، این که دیگه شرک نیست. دقیقا مثل مسئله نجوم، دیدی توی مکاسب، سلام علیکم، تو مکاسب محرم نجوم را جز اقسام شرک ذکر کرده، با اینکه تو مجمع البیان هست که حضرت ادریس که جد پدری حضرت نوح بوده، حضرت ادریس، حضرت ادریس معجزه اش علم نجومه، تو مجمع البیان ها معجزه ادریس علم نجوم بوده. بعد از این نجوم توی جنگ استفاده میکردن، تو نهج البلاغه که داریم، تو ارشاد شیخ مفیدم هست، معمولا این افرادی مثل خواجه نصیرم که توی مثلا جنگ های مغول همراه با مغول بودند، علتش همین بوده سا که این پادشاهان معتقد بودند که یه منجم با یه همراهشون باشه که بدونن سعد و نحس ایام را. یا مثلا میگن که اومدن به این پادشاه مغول، چون مغول وقتی میخواستن حمله بکنن به بغداد، یک کسی اومد به پادشاه مغول گفت که این خلیفه‌ای که توی بغداد همین آخرین چیز بنی عباس، این خلیفه پیغمبره و اگر اینو یه وقت بکشی یا یه قطره خون از دماغش بیاد آسمون خراب میشه. نه کنایه ها، یعنی واقعا آسمون خراب میشه. نه اینکه یعنی حکومت، نه اصلا دنیا آخر دنیا میشه اگه اینو بکشه. پادشاه مغول به خواجه نصیر گفت که تو از نظر نجومی چی میگی؟ گفت که از نظر نجومی اینجوریه که خونه این پادشاه بنی عباس، این خلیفه بنی عباس خونش ریخته بشه مشکل درست میشه. راه حلم اینه که مغول حمله بکنن به بغداد، خلیفه رو بگیرن ولی بگذارندش توی یه نمد، اینقدر بمالندش تا بمیره ولی خون از دماغش نیاد. و همین اینجوری هم خلیفه رو کشتند، تو نمد بستندش و مثل نمد مالی اینقدر مالیدندش تا مرد. اینا همیشه تو ذهنشو همین بودا، تو ذهنشو این بود که نجوم تأثیر داره. اما خب حالا اگر که کسی بگه این کواکب تأثیر دارند، اما به اذن الله، این که شرک نیه، این توحیده. توحید اینه که آدم اسباب و مسببات رو قبول داشته باشه. تو اعتماد به نفسم همینه. الانم تو همه جای دنیا افسران زبده خودشون رو میگذارن برای این کار. تو عربی کلمه روحیه یعنی معنویت، کلمه معنویت یعنی روحیه. این همیشه شما تو ذهن شریفتون باشه، این دو تا کلمه رو جا به جا معنا بکنید. هر جا گفتن روحیه بگوید یعنی معنویت، هر جا گفتن معنویت یعنی روحیه. و تو همه ارتش های دنیا یه افرادی هستن کارشون معنویاته، معنویات یعنی روحیه. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که آیا بله هم نه حتی شرکم گفتند. بله مراد منم همون آقاست، میدونم کی رو میخواید جواب همون رو میخواستم بگیم. چی حالا اینکه آیا ثبات قدم نتیجه اعتماد به نفسه یا همون اعتماد به نفسه؟ وقتی اینکه خدا میگوید که سفت وایسید فرار نکنید، یعنی اینکه مطمئن باشید که خداوند نصرت براتون نازل میکنه. خب این حالا یه اصطلاح لغته، لا مشاهده فی الاصطلاح. خب همین خود این وهابی ها که میگوین همه نوع وسائل شرکه، خب پشت بلنگو حرف میزنن یا نه؟ خب خود این بلنگو هم یه وسیله است دیگه. من وقتی میخوام صدامو به شما برسونم از این استفاده میکنم، یا الان شرکه یا شرک نیست. بلنگو اگر بلنگو گذاشتن شرکه، پس خود وهابی ها همشون مشرکن. اینو که همیشه میگن طواف دور قبر شرکه، زیارت ما رو میگوین شرک. خب خودشون و تمام مسلمان ها دور هجر اسماعیل دارن طواف میکنند. هجر اسماعیل هم قبر هاجر، قبر اسماعیل و قبر 500 پیغمبر داخل هجر اسماعیله. اگه دور قبر چرخیدن شرکه، خب تمام مسلمان ها مشرکند، چون همه دور هجر اسماعیل طواف میکنند. خب و اما مطلب دوم. پس مطلب اول این بود که اعتماد به نفس در مسائل نظامی، و نگاه نکنید به اینکه مثلا حالا کسی سلاح کم داره یا نیرو کم داره. ملاک اینه که اگر کسی روحیه داشت می جنگه، کسی روحیه نداشت نمی جنگه، ولی سلاح هم داشته باشه. مسئله دوم اینه که تو اخلاق هین جنگ آیا ما باید توی جنگ تابع واقعیات باشیم؟ یعنی ببینیم واقعیت دنیا چیه؟ واقعیت جنگ چیه؟ واقع گرا باید بود یا نه واقع گرا نباید باشیم، ارزش گرا باشیم؟ توی فلسفه ما شیعیان فلسفمون رئالیستیه، یعنی واقع گراست، اما این تو فلسفه است. مثلا علامه طباطبایی اسم کتابشو میگذاره اصول و فلسفه و روش رئالیسم. روش رئالیسم یعنی روش واقع گرایی. تو فلسفه میخواییم بگوییم چی هست و چی نیست، واقعیاتو بپذیریم. به عبارت دیگه تو فلسفه باید سوفسطایی فکر نکنیم، اما این میشه فلسفه. ولی توی اخلاق یا توی فقه یا توی جنگ اینجور مسائل ما واقع گرا نباید باشیم، باید تابع این باشیم که ارزش ها چیه، چه این که واقعیت باشه چه نباشه. این که یه شخصی تو کتابش مثلا نوشته که چون امروز مهمترین تظاهرات های اروپایی ها تظاهرات های همجنس باز هاست، پس همجنس بازی شده یه واقعیت. خب یه واقعیت بشود یا نشود ما باید با این مخالف باشیم، ما باید تابع ارزش ها باشیم، بگیم این کار ضد ارزشه و ما با این مخالفیم. ابتدا حالا یه چند مورد از زندگی یا سیره امام در دوران انقلاب عرض میکنم و بعدم حالا ادله قرآنی و روایی شد که ما نباید تابع واقعیات باشیم، که وقت بعد میگم واقعیات توی جنگ چی چیه و چه کسانی این فکر رو دارن. نه 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 این نه عرض خواهم کرد که حال بد میگم، حتی الانم تو سیاست بعضی ها دنبال واقعیاتن و اینکه ما نباید دنبال اینا باشیم، ما باید دنبال ارزش ها باشیم. نه نه از لحاظ فلسفی فلسفه کاری به دین نداره، که فلسفه میخواد به یکی چی هست چی نیست، او میشه واقع گرا. نه حالا مختار که خیلی برای ما روشنی، شاید اصل کارشم شاید خلاف شرع بوده، خیلی معلومه مختار کار خوبی کرده باشه که خب واقع گرایی این بود که مثلا میدید که مثلا بنی امیه خیلی دارن ظلم میکنن، یا شاید خودش میخواست به قدرت برسه یا هرچی، ولی اینکه ارزش اینه که هر کسی میخواد قیام بکنه باید از امام معصوم علیه السلام اجازه داشته باشه و مختار اینو نداشته. به هر حال اول تو زندگی امام و علمای چند مورد عرض بکنم که بینید برداشت این فقها از دین چجوری بوده. تو رساله آیت الله حکیم تو رسالش نوشته که اگر کسی نوشته ریش تراشیدن جایز نیست، ریش تراشیدن جایز نیست، ولی اگر کسی ریش بگذاره مردم مسخرش میکنند. در این صورت جایز است آدم ریششو بتراشه. آیت الله گلپایگانی تو رسالش اینجوری نوشته ریش تراشی جایز نیست و حکم خدا با مسخره مردم عوض نمی شود. این حکم خدا با مسخره مردم عوض نمی شه، یعنی این تعریض به همون آقای حکیمه ها، که آقای حکیم فرمود که اگه مسخره میکنن جایزه، این داره میگه حکم خدا با مسخره مردم عوض نمیشه. مسخره کردن و مسخره نکردن مردم یه واقعیتیه، اما اونی که ارزشه اینه که آدم حکم خدا رو عمل بکنه ولو مسخرش بکنند. یا مثلا تو اون حکم شطرنج و مسئله آلات لهو و لعب، امام رضوان الله علیه در جواب مرحوم آقای قدیری یه فتوایی داد. بعد آقای قدیری گفت که آقا اصلا خوبه شما تو این چیزا وارد نشید، اینجور فتواها را ندید، فتوایی که بعد خلاصه علیه آدم بنا میکنه حرف بزنن، خوب آدم اینجور فتوایی را اصلا نگوید، یعنی سکوت بکنه. اگه سوال کردن شطرنج حکمش چیه، جواب ندید. آقای قدیری اینجوری گفت تا آبروی شما محفوظ بمونه. امام فرمود که اگر با گفتن حکم خدا آبرو آدم از بین برود، این آبرو را نخواستیم، یعنی از بین برود. این باز معنیش اینه که یعنی ما تابع ارزش هاییم، نه تابع آبرومون، که آبرومون بمونه یا آبرومون نماند. توی جنگ، تو عملیات بدر یه تصمیمی گرفته شد توی جنگ، امام رضوان الله علیه اطلاعی داد، فرمود که ما برای انجام تکلیف وارد جنگ شدیم، نه برای پیروزی نه برای شکست. پیروزی و شکست یا اون تصمیمی که تو عملیات بدر گرفته بودن، این بر اساس واقعیات بود، اما اینکه ما باید انجام تکلیف داشته باشیم، این میشه ارزش. ارزش اینه که هر چی که خدای متعال فرموده همون کارو بکنیم، چه مثلا با واقعیات دنیا جور در بیاد یا نیاد. یا مثلا موقعی که امامو خیلی تو مزیق قرار داده بودن، فرمود که من میرم یه کشتی اجاره میکنم تو دریا میشینم ولی حرفمو میزنم. این معنیش اینه که یعنی کار ندارم که دشمن قدرتش زیاده یا کمه، من باید وظیفه شرعی حکم خدا را عمل بکنم، چه اینکه حالا دشمن زیاد باشه یا دشمن کم باشه. و از این جور نمونه ها خیلی زیاد هست. حالا اینا که دلیل شرعی نمیشه، فقط خواستم بگم برداشت یه مرجع تقلید از آیات و روایات، برداشت اینه که نباید تابع واقعیت امروز دنیا باشیم. باید ببینیم که حکم خدا چیه. همین الان بعضیا میگن که بله بله به درست بله این نظر فقهی بعضی از علما یک تفاوت واقعیت و ارزش ها بوده که یکم همین مراد من همینه دیگه. حالا اینه اگه بخواید به زبان اعتقادی و کلامی بگویید، یه بحثی هست میگن عرفی شدن دین، همونو میخوام بگم ما، که آیا باید هی بریم سراغ عرفی شدن یا اینکه نریم، باید تابع همون ارزش ها باشیم. سید الشهدا علیه السلام در برابر یزید قیام کرد، سید الشهدا کاری به واقعیات نداشت که بنی امیه کیند و قدرتش رو چقدر سما کشته میشیم. دنبال ارزش ها بود. ارزش ها اینه که باید علیه یزید قیام کرد به هر قیمتی شده. نه تابع ارزش ها بود، چون منش این بود که خود پیغمبر صلی الله علیه و آله توی یکی از جنگ ها فرمود خدایا اللهم این تهلک هازه الاصابه لم توبد، این کلام پیغمبر در برای یکی از جنگ ها. خیلی اگر که نظر منو میخواهید، من که مکرر عرض کرده بودم احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، این که دیگه خیلی راحت. اگرم نظر دیگران رو میخواهید، اون مصالحی که میگویند که احکام تابع مصالح و مفاسده، نه اینجور مصالح دنیوی، مصالح اخروی، که مصالح اخروی خودش همو ارزش ها میشه. توی مسئله افغانستان، اون موقعی که شوروی حمله کرد به افغانستان، اون زمان اتحاد جماهیر شوروی، میدونید که الان اسرائیل حساب کرده با آمریکا، اینجوری حساب کردن که این حدود 40 تا کشور اسلامی که الان وجود داره، مهمترین شهرشون کجا؟ حدوداً اینا تخمین زدن که 400 شهر مهم اسلامی وجود داره و اسرائیل هم الان 400 بمب اتمی آماده کرده برای 400 شهر اسلامی. اسرائیل 400 تا بمب اتمی الان داره تقریباً. شوروی تعداد بمب اتمیاش اینقدر بود، میگفت که من 16 بار کره زمین رو میتونم نابود کنم، 16 بار کل کره زمین، اینقدر بمب اتمی داشت. اون موقع که شوروی حمله کرد به افغانستان، خب به امام خیلی ها گفتن که علیه شوروی موضع نگیر، از افغان ها دفاع نکنیم چون شوروی همسایه ماست و خطرناکه. امام فرمود که ما حاضر نیستیم سر ارزش ها با کسی معامله بکنیم. تو جنگ ایران و عراق هرچی به امام گفتند که مثلا از افغان ها حمایت نکنیم تا روس ها به ما سلاح بدن که با عراق بجنگیم، امام نپذیرفت. یعنی ارزش ها مهمتره. تو زمانی که هنوز خیلی اوج ضعف ایران بود، تو اون شرایط امام اون پیامو به گورباچوف داد و فرمود که الان باید مارکسیسم را یا کمونیسم را تو زباله‌دان تاریخ پیدا کنید. اینجور چیزا با واقعیت نمیسازه. واقعیت اینه که روس‌ها خیلی قدرت داشتن. خب بلدی حکم، اگر که مثلا این تفکر باشه که ما باید با واقعیات کنار بیاییم که متاسفانه بعضی الان دارن مطرح میکنن، خب یه واقعیت اینه که الان اسرائیل یه قدرتیه توی منطقه، اونم یه واقعیتیه که رویتر اومده توی ایران و اقتصاد ایران دستونه. اما اون تحریم بر اساس ارزش ها بود. واقعیت این بود که مگه میشه یه قدرتی مثل رویتر را شکست داد؟ شاه ازش میترسید. این واقعیت بود. حکم خدا این بود که ارزش ها را رعایت بکنید و امروز تنباکو حکم محاربه‌ای با امام زمان داره. توی تقیه همین واقع گرایی هست، ولذا ما تقیه را در حد اقل قبول داریم نه در حد اکثر. و تو بهار الانوار میگه که اولا خواجه نصیر گفته تقیه هیچ کجا جایز نیست مگر تو چیزهای خیلی خیلی جزئی که خطر خیلی مهم داشته باشه. یعنی مثلا فرض کنید مثل یه وضو گرفتن، اگه آدمو میکشن اینجا باید تقیه بکنید. اما اگر تو مثل استقلال کشور باشه اینجا هیچ کسی نمیتونه تقیه بکنه. استقلال کشور نمیشه بگید که خب من جانم در خطر بود استقلال کشور رو فروختم. اینجا جایز نیست آدم سراغ تقیه بره. تو مسئله سلمان رشدی واقعیت این بود که خب حکم اعدام صادر کردن برای سلمان رشدی با واقعیات جهان نمیسازه. تبعیه یک کشور دیگر را یک کشور دیگه محکوم به اعدام بکنه. اما ارزش ها این بود که امام فرمود که واجبم هست کشتن سلمان رشدی. نه عملیات بد نبود، چیزی میخواستم بگویم حالا یادم رفت. بله خب اینها که عرض کردم، حالا تو زندگی علما مثلا این زندگی مرحوم بافقی یا زندگی مثلا مرحوم آقای بروجردی آشق عبدالکریم حائری اینا نگاه کنیم، اینا هیچ کدام نمیگفتن ببینیم واقعیت دنیا و کشور و نظام چی چیه، میگفتن با یه تابع ارزش ها باشیم. عرض کردم اینا دلیل شرعی نبود، خواستم بگم برداشته این علما اینجوری بوده. اگر که ما بخوایم بریم سراغ دلیل شرعی، خب آیات، روایات و سیره معصومین علیهم السلام این بوده. امام موسی بن جعفر علیه السلام که 14 سال میره زندان، یعنی میخواست با واقعیات دنیا کنار نیاد. خیلی مواقع بود که یه حکمی را که میگفتند این مشکلات براشون پیش میومد. علمای سنی میبینید چقدر راحت جهت عوض میکنه. یه زمانی میگوین که قرآن مخلوقه، یه وقت میگن مخلوق نیست. یه زمانی علمای اهل سنت طرفدار جبرند، یه موقعی طرفدار اختیارند. یعنی نگاه میکنن ببینن دولت چی را میپسنده همونو میگن. این معنیش اینه که یعنی علمای اهل سنت تابع واقعیاتند. الان آمریکا قدرت داره، با آمریکا کنار بیام. نه به خاطر ارزش. امام اینجوری فرمود که بر ما واجب است این جرثومه فساد را از بین ببریم. نه این واقعیت نیست. واقعیت اینه که اینجوری بگید ما میخواستیم کشورمون از اشغال عراق در بیاد، تا خرمشهر این کار کردیم تموم شد. یا اینکه مثلا اینجوری بگید که بعد از خرمشهر مثلا نفت شهر ایران خود دست عراق باقی مونده بود تا آخر جنگ هم همینجور. اگه اینجوری بخوایم حرف بزنیم این میشه واقعیات. ارزش ها اینه که ارزش اینه که دین میگه با ظالم مبارزه کن ولو تو کشور خودش، این میشه ارزش. همینه دیگه این چیزا. بله فرق بین بیمه و دیه همینه. بیمه خب بیمه یه زن و مرد یکیه، چه اشکالی داره که خلاف شرع نیست؟ بله نه دیگه بیمه داره میده. بله یعنی قاضی حکم میده که بیمه با اینجوری پول بپردازه که چیزی نیست. نه یعنی دین گفته بود که بیمه باید متفاوت باشه. تو دیگه کجا گفته تو بیمه؟ خود دین گفته که دیگه اونجوره، کجا گفته بیمه؟ این که بیمه است به هر حال. نه ارزش ها رو معمولا تفکر ایدئالیسته، یعنی یه چیزی که خارج از ماوراء عالم طبیعت باشه. اینو معمولا میگیم. حالا بگذاری آبا دیگه چرکش خیلی خوب. بینید این که از آیات و روایات چی استفاده می شود، این که این آیه شریفه قرآن می فرماید که و من یبلهم یوم اذن دوباره الا متحرفن لقتالن او متحیزن الى فئتن فقط با به غضب من الله. اگر یک کسی توی جنگ ترسید و فرار کرد، غضب خدا را خریده، مگر اینکه از جنگ فرار بکنه که از این لشکر بیاد بره تو لشکر دیگه، یا میخواد حالا مسیر حمله خودش رو عوض بکنه. از این آیه استفاده میشه که اگر دشمن قوی بود و کسی فرار کرد، یه واقعیته که دشمن قوی، این آقا میترسه فرار بکنه. اگر کسی این کارو بکنه فقط با عب غضب من الله، غضب خدا رو خریده، یعنی تابع واقعیت بودن مساویست با غضب خدا. حالا تو سیاست های امروز هم همین جورسه، حالا دیگه من بحثای سیاسی کار ندارم، ولی اصل این که ما همیشه باید تابع حکم خدا باشیم، نه تابع این که الان تو دنیا چه میگذرد و منفعت ما چی چیه. اگر یه چیزی حکم خدا بود ولو ضرر شخصی ما یا ضرر مملکت ما، ما با یه تابع ارزش ها باشیم. پس دومی مسئله توی اخلاق جنگ اینه که باید تابع ارزش بود، نه تابع واقعیت. این یه واقعیتیه که هر کس شروع کننده جنگ باشه پیروز میشه، در حالی که تو هیچ جنگی پیغمبر صلی الله علیه و آله اجازه نداد، سید و شهدا علیه السلام روز عاشورا اجازه نداد شروع کننده به جنگ. ببینید این که میگه شروع کننده ما نباشیم، با اینکه هر کی شروع کننده است پیروز میشه. واقعیت اینه که شروع به نفع دین اجازه نمیدهد. مسئله الحرب و خودعتون که این آقا اشاره کرد، اولا اصل الحرب و خودعتون، اصل حدیثش مال صحیح بخاریه، اصل حدیثش مال بخاریه، تو کتاب های دیگه هم فراوان نقل شده ها، اما هر جا اومده اصلش از بخاریه. تو ادبیات هم هست، تو هم مجموع امثال میدانی، اونا رو جواب شد دادم، دیر تشفا بردید جواب شد دادم دیر تشفیق اون اولش گفتن. الحرب و خودعتون منیش اینه که، ببینید این منیش نیست که تو جنگ کلک بزنید و کلک جایزه توی جنگ. الحرب و خودعتون دو تا معنا داره. یه معناش اینه که وقتی دشمن خودعه میزند شما مقابله به مثل بکنید، خودعه بزنید، یعنی الحرب و خودعه داره مقابله به مثل میگه، نه اینکه اگه دشمن خودعه نزده شما خودعه بزنید، اینه نمیخواد بگه. این یه معناشه. و معنای دوم که بهتره اینه که الحرب و خودعه یعنی تو جنگ کاری بکنید که آدم کمتر کشته بشه. این خود منیش اینه، یعنی کلک بزنیم فریب بدیم که آدم کشته نشه. مثلا فرض کنید که از یه طریقی وارد بشید که او خیال بکنه مثلا اینجا کسی نیست، جاسوسی جوری داشته باشید که او تصور بکنه اینجا جنگی محقق نمیشود. الحرب و خودعه تو سیره پیغمبر این بوده. پیغمبر هر وقت میخواد جنگ تشریف ببره توریه میکرد، حتی تو روایات هست پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی میخواست به طرف مشرق بره هی به مردم فرمود که این طرف مغرب جایی مثلا دره‌ای خطری چیزی وجود داره یا نه، هی از اینجور سوالات میکرده پیغمبر که مردم خیال کنند پیغمبر میخواد طرف غرب بره، نه اینکه میفرمود جنگ این طرفه ها، سوال میکرد درباره غرب در حالی که میخواست شرق برود. بعد وقت برای چی این کارو میکرد؟ چون میدید که اگر که دشمن بفهمد و مردم بفهمند، وقتی این یه چیز طبیعیه دیگه تو جنگ اگه دشمن بفهمه ما که میخوایم عملیات کنیم کشته ها بیشتر میشه یا کمتر میشه، یه چیز طبیعیه دیگه بیشتر میشه. این که میگوید الحرب خودعه، این یعنی جلوگیری از خون ریزی، نه یعنی که کلک تو جنگ جایزه، یعنی هر کاری که میشود کرد که خون کم تر ریخته بشه این کارا بکنه، این معنی الحرب خودتون. سلام.